بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج آسوی استاد سید محمد جواد شویری، 27 آوان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و نصر نظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر بنابر تقریرهای حائری در مقام فرق بین مسلک حکومت، مسلک کشف، حجیت زن بنابر مسلک کشف و تبعیض در احتیاط، فرقهای عملی اینها رو ذکر میکردن. خب دو تا فرقش رو ذکر کردن و ما در موردش صحبت کردیم. یکی این که لازمه مسلک تبعیض در احتیاط تعین زن نیست، ممکنه بیشتر از زن باشه، ممکنه کمتر از زن باشه. نکته دوم این که لازمه تبعیض در احتیاط اعتبار زن به عدم تکلیف نیست، در حالی که لازمه حجیت زن بر کشف زن به عدم تکلیف و زن ترخیص رو هم در بر میگیره. دو وجه دیگه اینجا مطرح میکنن، میگن اینا فارغ نیست. یه وجهیش این هست که ممکنه توهم بشه که اگر زن بنابر کشف حجت باشه، لازمش حجیت مثبتاته. یکی این که اگر زن بنابر کشف حجت باشه، لازمش این هست که زن جانشین قطع موضوعی هم بشه، یعنی احکامی که در لسان دلیل در موضوعش قطع اخذ شده، زن هم او رو معتبر دانسته. آقای صدر می‌فرماید که نه، این دوتا وجهی نداره که جاری بشه. حالا من یه مقداری کلام آقای صدر رو با یه مقداری تغییر عرض میکنم، شاید روح مطلبی که من عرض میکنم با مطلبی که آقای صدر فرمودن یکی باشه. اون اینه که ببینید، در بحث مثبتیت اماره یه موقعی ما میخواییم بگیم که اماره به ما و اماره اصلا لازمه لاینفکش ثبوتن حجیت مثبتاتشه. نمیشه یک شیء اماره باشه مثبتاتش حجت نباشه. خب یا یک کسی بگه اگر ما به حکم عقل هم زن رو اماره معتبر دانستیم، باید قهرن مثبتاتش حجت باشه. خب خیلی این حرف بی وجهی هست که لازمه لاینفک اماریت شیء رو حجیت مثبتاتش بدانیم، بلکه به یه ما ممکنه اینجوری بگیم که اماره ولو ثبوتن با حجیت مثبتات تلازم نداره، ولی اصل اولی در مقام اثبات حجیت مثبتاتشه. به این بیان که در واقع چون اماره رو شارع به منزله زن رو در اماره به منزله علم قرار داده، اطلاقش اقتضا میکنه که همه احکام علم برش بار بشه. که نه، شما فرض کن اگر عالم بودید چه آثاری داشت؟ تمام آثاری که علم داشت همه آثار رو برای زن بار میکنید. یکی از آثار شی در هنگام علم این هست که مثبتش هم انسان بهش علم داره و به لوازمش هم علم داره. این میخواد بگه اگر زن نداشتیم کنده بگو لوازمش هم علم داریم، آثار علم به لوازمش رو انبار کن همسال این ها که اطلاق دلیل. خب اینجوری بخواییم بگیم که البته این دلیل ها صرف نظر از این که مطلب ناتمامه که ادله ای که زن رو به منزله علم قرار داده ظهور در این نداره که تمام الاثار رو بار کن، ظاهرش اینه که زن به منزله علم هست سر احکام شرعیهی که بر علم بار میشه، یعنی احکام شرعیهی که بر واقع بار میشه و به وسیله علم اون احکام تنجیز پیدا کرده و به گردن ما آمده، اما سایر احکام تکوینیه احکام با واسطه‌ای که بر علم آمده این ظهور نداره در این که تمام اینها رو میخواد بار کنه. صرف نظر از اصل اشکالی که خود این بحث داره ما ممکنه بگیم که خب اونو اگر قبول کردیم که ظاهر اطلاق دلیل ترتیب جمیع الآثار هست به این معنای وصفی در جایی که زن حجیتش با دلیل لفظی اثبات شده این معنی عام رو میشه اثبات کرد، ولی وقتی دلیل حجیتش به وسیله حکم عقل ثابت شده، حکم عقل که اطلاق و لسان و امثال اینا نداره که بگیم اطلاقش اقتضا میکنه جمیع آثار رو بار کرد، اون مقداری که عقل حکم میکنه اینه که چون اون واقع رو نمیشه متعرضش نشد به نحو قطعی که نمیشه، خب به نحو ظنی باید متعرض واقع شد، اما اینکه حالا نسبت به مثبتاتش هم این بخوایم اعتبار بخشیم بستگی داره خود اون مثبتات جزو اطراف انسداد باشه یا نباشه، انسداد در اونجا جاری بشه در اونجا جاری نشه، این چون فرض این هست که حجیت مثبتات به منات لسان دلیله، اطلاق لسان دلیل خب این به حکم در حکم عقل که دلیل اطلاقی نیست لسانی نیست امثال اینها. و من هنایی از هر که در بحث این که زن جانشین قطع هم میشه اون هم همینه، اون هم این که کسانی که مدعی میشن که زن جانشین قطع میشه در واقع یک استظهاری از ادله کردن، وقتی میگن وقتی گفتن از زن و کل قطع هم آثاری که برای قطع طریقی هست رو بخواد بار کنه هم آثاری که برای قطع موضوعی هست رو بخواد بار کنه، قطع طریقی هر دو رو بخواد بار کنه مثلا اطلاق، حالا کسی که قبول نداره که هیچی، کسی که قبول داره از باب اطلاق ادله تنزیل زن قائل میشه، این اطلاق در جایی که حکم عقل هست این بیانات این بحثا نیست، درسته همین این دو این مثبتیت اماره و قیام زن مقام قطع موضوعی از آثار حجیت زن به منات کشف نیست.
تو از اطلاق
میگیم این از ملازمات عرفیه بودیم حالا فرض کنم ملازمات عرفیه حالا از چیه اونش مهم نیست، ملازمات عرفیه هم باشه نه ملازمات عرفیه هم باشه یعنی عرف از دلیلی که مثبت چیز هست این معنا رو درک میکنه، اما اگر حکم عقلی بر یه مطلب باشه این دیگه اون هفچی درکی وجود نداره دیگه، ملازمات عرفیه یعنی این، یعنی عقل جایی که سلام هست شده داره اینه که این دو اثری رو که متوهم هست که حجیت زن به منات کشف برش بار باشه که حجیت مثبتات زن و قیام زن مقام قطع موضوعی درسته اینا بار نمیشه، اما اون دو وجه دیگه که خود آقای سعد قبول کردن اون دو وجه در واقع هم بنابر به نظر میرسه که در اینکه حالا زن رو ما حجت بدانیم به مسلک کشف و به مسلک حکومت در هر دوش هست، چون هر دو نکتهش مشترکه این دیگه به ربط کاشفیت و مسلک کشف نداره، این مثبتیت امارات رو عرض کنم خدمت شما قیام زن مقام قد اون رو مسلک حکومت اصلا توهمش هم نمیره، ولی عرض کنیم پردر اگر میکشید خب این، اما حالا خود حکومت به چه معنا هست؟
خب
باشه،
قرار شد این
بگید
که
تبعیض
در اختیار
صحیحه
یا کشف درسته؟
حالا میرسیم، مقدمه این هست که اینا ببینیم به اونجا عرض کنم خدمت شما. اما حالا میرسیم به مسلک این که
حکومت.
اصلا حکومت یعنی چی؟ و فرق حکومت با تبعیض در اختیار چیه؟ امثال اینها ما چجوری حکومت رو تفسیر کنیم که با تبعیض در احتیاط جدا بشه؟ اینجا یه بحث خیلی مفصلی مرحوم آقای صدر در تفسیر کلام مرحوم نائینی در حکومت به نحوی که با تبعیض در احتیاط یکی نباشه بیان کردن که به خصوص در تقریرات آقای حائری خیلی مفصله، در تقریرات آقای هاشمی چکیده شه. این بحث خب مال دو دوره است، احتمالا آقای صدر تو دوره بعد اون بحث تفصیلی رو به بحث کوتاه تبدیل کرده. به اینها من حالا اصلا وارد اون بحث تفصیلی که آقای صدر اینجا وارد شدن نمیشم که مرحوم نائینی اینجا مرادشون چی است و بیاناتشون چی است. از یه زاویه خود آقای صدر حکومت رو میگه تفسیر صحیح حکومت تفسیری هست که مرحوم آخوند ارائه داده و در مورد اون یک بیاناتی دارن. من بیشتر روی این محور تفسیر حکومت بر مبنای طبق کلام مرحوم آخوند و اینها صحبت میکنم و یه مقداری میخوام توضیحاتی در مورد این مبنا بدم. ببینید من در تقریر این یک تفاوت تعبیری در تقریرات آقای هاشمی در اینجا و تقریرات آقای حائری هست که تفاوت شاید جدی هم باشه. در تقریرات آقای هاشمی اینجوری بیان شده که طبق مبنای مرحوم آخوند این که ما حکومت رو بیان میکنیم در واقع تبعیض در احتیاط این هست که ما در مقام امتثال و در مقام خب احتیاط کامل نکنیم، احتیاط ناقص رو انجام بدیم. ولی حجیت زن بر مبنای حکومت معناش اینه که عقل حکم میکند که زن مثل قطع بیان است، بنابراین همچنان که با وجود قطع قبح عقاب بلا بیان موضوع ندارد، در ظرف انسداد هم با وجود زن قبح عقاب بلا بیان موضوع ندارد. این تعبیری است که در کلام آقای هاشمی است. در کلام آقای حائری کلمه بیانیت زن نیامده. در تفسیر کلام مرحوم آخوند فرمودن که در ظرف انسداد زن معذر و منجز است به جای بیانیت معذریت و منجزیت وارد شده و دیگه اصلا به اون بحث قبح قابلا بیان هم واردش نشدن، اون تعبیر رو خیلی اصلا نیبردن به اینها. البته به نظر میرسه که حالا در مورد معذریت منجزیت بعد صحبت میکنم که آیا با بیانیت یکیه یا مفادش فرق داره، ولی کلمه بیانی که اینجا آوردن به خصوص با توجه به تطبیقی که بر قبه بلا بیانی کردن، به نظر میرسه مراد اینها خصوص ظن به تکلیف هست، نه ظن به عدم تکلیف. ایشون میگه چون ظن به تکلیف رو شارع به حکم عقل بیان هست، دیگه قبه بلا بیان که موضوعش بیان بر تکلیف هست این موضوع نداره. با وجود ظن بیان بر تکلیف وجود داره، پس عدم البیان بر تکلیف موقر نیست. اما این حجیت ظن به عدم تکلیف رو چجوری تفسیر میکنیم؟ چون ظاهرا وقتی ما میگیم که عقل حکم به حجیت ظن میکند، هم ظن به تکلیف رو حجیت میکند، هم ظن به عدم تکلیف رو. دیگه تو این بیان ذکر نشده که ظن به عدم تکلیف رو یعنی چی دیگه، اون چه خاصیتی داره که عقل انسان حکم میکنه که ظن، خلاصه ظن به عدم تکلیف بیان هست و امثال این ها. خب این مطلب. اما بحث مؤذریت و منجزیت، مؤذریت و منجزیت به یه بیان، حالا این نکته رو عرض بکنم که کلمه حجیت زن که آقایون تعبیر میکنم که نتیجه انسداد حجیت زن هست، این حجیت، کلمه حجت گاهی اوقات در موارد اماره به کار میده، میگیم اماره حجت هست. به تفسیر حجت در باب اماره رو معمولا میگن ما یثبت المتعلق، اون چیزی که مثبت متعلق هست، جنبه وسطیت در اثبات داره. ولی خب یه حجیت هم به معنای لغوی معنا میگیرن، به معنای مؤذریت و منجزیت، که این مؤذریت و منجزیت در باب احکامی اصول عملیه هم هست، فقط در باب اماره نیست. حالا آیا این که ما میگیم که زن در باب انسداد به حکم عقل حجت هست، حجت یعنی اماره است، یعنی مثبت اماره به معنی مثبتیت متعلق، مثبت متعلق هست، یا صرفاً مؤذر و منجز هست؟ کدوم یکی از اینها رو مراد هست؟ مؤذریت و منجزیت، یه ابهامی در خود این کلام وجود داره. البته میتونیم ما مؤذریت و منجزیت رو که در کلام آقای حائری وارد شده اون هم باز بازگشت بدیم به همون بیانیتی که در کلام آقای هاشمی وارد شده به این شکل. ببینید در واقع ما اگر این زن نبود، یه موقعی زن به تکلیف هست، حالا اینجوری عرض کنم، یه موقعی زن به تکلیف هست، یه موقعی زن به عدم تکلیف هست، ما میخواییم بگیم ظن به تکلیف منجز تکلیف است و ظن به عدم تکلیف مؤذر مکلف است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ظن به تکلیف نبود، باید فرض میکردیم تکلیف تنجیز نمیشد، حالا با آمدن ظن این تکلیف تنجیز شده. یعنی این که مفروض ما این باشه که اگر ظن به تکلیف نبود قبه قاب بلا بیان اینجا جاری می شد، ظن به تکلیف آمد این قبه قاب بلا بیان موضوعش از بین میره. مثلا اینجا ظن به منزله علم چون قرار داده شده و بیان هست، بنابراین قبه قاب بلا بیان موضوع نداشته باشه. یک جور. اما ظن به عدم تکلیف که میگیم مؤذره، کجا باید مؤذر بدانیم؟ یعنی اگر این ظن به عدم تکلیف نبود اقتضای تنجیز وجود داشت و این ظن به عدم تکلیف هست که میاد این اقتضا رو از بین میبره. خب رو مبانی متعارف مرحوم آخوند که اینا قائل به قبح قابل بیان هستند و منجزیت احتمال رو قائل نیستند، خب باید چجوری تفسیر کرد؟ باید بگیم که اگر ظن به عدم تکلیف نبود، اون علم اجمالی اون واقع رو تنجیز کرده بود. این ظن به عدم تکلیف رو عقل حکم میکنه که نه، این ظن به عدم تکلیف به منزله بیانی هست که مانع تنجیز علم اجمالی میشه. علم اجمالی هر دو طرف رو تنجیز میکنه، ولی اگر یه طرفش ظن به عدم تکلیف درش وجود داشت، اون ظن به عدم تکلیف به وسیله این علم اجمالی اون علم اجمالی رو از اثر میندازه. یه همچی تطفیری باید مطرح کرد که ظن به تکلیف قاعده، یعنی هر دو، هم ظن به عدم تکلیف هم ظن به تکلیف، هر دو به معنای بیانیته. یعنی ظن به عدم تکلیف یعنی ما بیان داریم نسبت به عدم تکلیف، ظن به تکلیف هم یعنی ما بیان داریم نسبت به تکلیف. این بیانیت در ظن به تکلیف رافع موضوع قاعده قبح قابل بیانه، در ظن به عدم تکلیف رافع حجیت تنجیز علم اجمالیه. اینجوری اگر معنا کنیم، کلمات آقای حائری و کلمات آقای هاشمی به هم برمیگرده و کلمات آقای حائری در واقع تکمیل کننده کلمات آقای هاشمیه. کلمات آقای هاشمی فقط به جنبه تنجیز زن ناظر بوده، که تنجیز زن یعنی قبح قابل بیان رو از بین بردن. تو کلام آقای حائری تکمیل شده جنبه معذریت زن رو هم، که این معذریت زن یعنی برطرف کردن خاصیت علم اجمالی که تنجیز اطراف میکنه نسبت به او. این تفسیری میتونه کلام آقای حائری رو بکنه. ابهام داره خیلی که چجوری چی میخوان بگن معذریت، کلمه معذریت و منجزیت، این ابهام رو داره. البته این که میگم معذریت و منجزیت لازم نیست حتما به ملاک بیانیت باشه، که میگم ابهام داره به این خاطر، معذریت و منجزیت میتواند به منات اصل عملی باشه. اگر این باشه، کلام آقای حائری اصلا ربطی به کلام آقای چیز، کلام آقای هاشمی نداره. اینجوری ما میگیم، میگیم قبح قابل بیان، این که ما میگیم، عرض کنم خدمت شما، اگر بیانی نبود قبح قابل بیان جاری هست. حالا البته حالا قبل از اون مطلب یه نکته ای رو عرض بکنم، این که زن بیان، یه تو پرانتز رو بگم، این که زن بیان هست، بیانیت زن علل قاعده مراد این هست که مثبت حکم واقعیه، و الا زن مثبت یک حکم ظاهری که نیست. در قاعده قبح قابل بیان آیین گفتن چه بیان نسبت به حکم واقعی بیاد، چه بیان به منات حکم ظاهری و لزوم احتیاط بیاد، هر دو اینها موضوع قبح قابل بیان از بین میبره. لازم نیست که قبح قابل بیان لسانش لسان اثبات حکم واقعی باشه. دلیل مثبت حکم ظاهری هم قاعده قبح قابل بیان رو از بین میبره. اینی که کلام آقای هاشمی گفته زن بیان است به حکم عقل، در تفسیر کلام مرحوم آخوند، علل قاعده مراد از بیانیت، بیانیت به منات کاشفیت حکم واقعی و امثال این هاست، چون معنا نداره که ما بگیم عقل میگوید وقتی شما زن به عدم تکلیف، زن به تکلیف دارید، این کشف ناقص تکلیف، این کشف بیان هست برای حکم ظاهر، حکم ظاهر رو باید شاهد جعل کرده باشه. عقل که یه چیز جعلی از حکم ظاهر یا امثال اینا از این چیزها در موردش تصویر نداره. ولی اون بحث معذریت و منجزیتی که در کلام آقای حائری هست یه تفسیر دیگه هم ممکنه پیدا کنه. ما بگیم که زن شبیه به منزله یک اصل عملی است، زن به منزله یک اصل عملی است و اصل عملی هست یعنی اینکه در ظرف انصداد حجت شده، نه اینکه کاشف از واقع به اعتبار کاشفیت از معذریت و منجزیت رو به منات کاشفیتش از واقع نگیریم. یعنی عقل انسان حکم میکنه که انه قبه قابلا بیان در ظرف، مثلا قبه قابلا بیان در اینجا چیز نداره دیگه، جاری نمیشه. یعنی معذریت و منجزیتی که برای زن در ظرف انصداد قائل میشیم با به منات کنه یک اصل عملی و امثال اینها تصویر کنیم. برحال حالا از این بحثایی که در مورد کلام مرحوم آخوند بگذاریم، ببینید
کاشفی از اولین چجور میشه
چی؟
اگر به منات اصل عملی یعنی یه چیزی که
کاشفی، یعنی به این معنا که عقل که قبه قابلا بیان قائل هست در ظرف انصداد و در جایی که به اصطلاح باز هم نه این که نه یک نوع تخصیصی بر قاعده قبه قابلا بیان در ظرف انصداد ما اینجوری چیز بکنیم، با توجه به این که ما میدانیم که باید نسبت به اون تکلیف واقعی متعرض شد، نسبت به اون تکلیف واقعی تعرض جست و نمیشه اون تکلیف واقعی رو و من یه مقدار اون دیگه خواستم بگم از ذهنم پرید. حالا بذارید من یه نکته، حالا صرف نظر از این نکته رو بخوام بگم، صرف نظر از بحث هایی که اینجا در تفسیر کلام مرحوم آخوند، این که مرحوم آخوند مرادشون از این که میگن زن به حکم عقل، عقل حکم میکند، یعنی اینجور بخوام بگم، این که ما بخوایم بگیم عقل حکم میکند که زن حجت هست، اینجوری ما ممکنه بگیم عقل حکم میکند که اولا مکلف باید از افرادی رو که مظنون تکلیف هست اونها رو امتثال کنه، نه به اعتبار اینی که اون افراد مظنون تکلیف از طرف شارع بیانی برای اونها وارد شده. یه موقعی ما میگیم که چون شارع اینجا بیان بر تکلیف بود وارد کرده، اینجا قبه قابلا بیان جاری نمیشه چون شارع این رو بیان، خب در واقع بازگشت میکنه به همون منات کشف. نه، بس این هست که در واقع عقل انسان نه، حالا اینا رو همه بحث ها تفسیر کلام من مخونده، بحث این نیست که آقای صدر بیان خودشون نمیخوان من بحث رو دنبال کنم،
مستقبل از ابتال به احتیاط ما میخوانیم که دلیلی برای خود جیت زمینی میزنی دلیل افرادی، یعنی که همون ابتال به احتیاط رو میخوانیم دلیلی برای خود جیت زمینی، همون چیزی که برش من میشه داره که
تفسیر، نه ما می‌خوایم به هر حال تفسیر، ما می‌خوایم تفسیری برای حجیت زن بنابر مبنای حکومت کنیم که اون حجیت زن به تبعیض در احتیاط نینجامه، اینا رو با هم دیگه به هر حال تفکیک کنیم. حالا می‌خوام صرف نظر از این بحث که کلام مرحوم آخوند در حجیت زن چیست، شاید آقای حائری هم این معذریت و منجزیتی که مطرح میکنه همون تفسیری که عرض کردن به مرات حکم ظاهری نمیخواد بگه، میخواد بگه عقل زن را زن به تکلیف رو بیان بر تکلیف میداند، رافق و پیغام بلا بیان میداند، زن به عدم تکلیف را بیان بر عدم تکلیف میداند، مسقط علم اجمالی از خاصیت تنجیز میداند. شاید اینجوری آی هایری هم ولو تصریح نکردن مرادشون همون معذر در مقابل
مرجز، یعنی اگر مطابق با واقع مرجز واقع معذر، یعنی اگر مخالف با واقع بود معذر نسبت به ترک واقع.
خب همینه دیگه، یعنی در واقع اون اثری که علم اجمالی داشت که باعث میشد واقع رو تنجیز بکنه و مکلف در مخالفت واقع معذور نباشه، با این علم به با این ظن به عدم تکلیف اون اثر ساقط بشه دیگه. اونش که نه تفسیرش که تفسیر معقولیه. حالا من عرض کردم تو کلام آقای حائری تصریح نشده که معذریت و منجزیت به چه سبک هست. شاید این رو ایشون هم معذریت و منجزیت رو به همین تفسیری که عرض کردم بازگشت بده، به همون بیانیت و امثال این ها. خب چون یه توضیحاتی که بعدن آقای حائری میده، این توضیحات یه مقدار متفاوت هست، یه جوره یک بیان خاصیه. گویا آقای حائری میخواد قبه قابلا بیان رو بگه در ظرف انصداد قبه قابلا بیان به معنای قبه قابلا علم نیست، عقاب با زن هم کفایت میکنه ولو بیان نیست. این لحن کلامی که تفصیل ببینید، تفسیری که ایشون از کلام هم آقای حائری کرده به نظرم دقیق تطبیق نمیکنه که این تفسیری که ما کردیم، این تفسیر به تو کلمات آقای حائری نیامده و یه جور دیگه. گویا ایشون میخواد بگه قبه عقاب بلا بیان عقل انسان که حکم میکنه که در جایی که قطع ندارید شارع قوی هست عقاب کردن، همین عقل حکم میکنه که در ظرفی که شما واقع انصداد هست اگر زن هم داشته باشید شارع میتواند با زن، این صرف نظر از بحث این که بیان و لفظ بیان و امثال اینا چی باشه، ایشون کنده میخواد بگه در ظرف واقع در ظرف انفتا قبه عقاب بلا علمن محکمه، در ظرف انصداد قبه عقاب بلا ظنن محکمه. یک نوع تخصیصی برای قاعده قبه عقاب بلا بیان میخواد قائل بشه. اینجوری آقای حائری تفسیر میکنه کلام مرحوم آخوند رو که قبه عقاب بلا بیان در ظرف انفتا و قبه عقاب بلا بیان در ظرف انصداد متفاوته. تو که تقریر آقای هاشمی اینجور نیست، میخواد بگه بیان قبه عقاب بلا بیان هست ولی این قبه عقاب بلا بیان که انه عقل انسان زن رو بیان میداند، زن رو بیان میداند، اینجوری کلمه بیانیت و امثال اینها رو پاشو وسط کشیده. تو تقریرات آقای حائری هیچ کلمه بیانیت رو بحثاش نیست هیچ، یعنی فقط معذریت و منجزیت هست. معذریت منجزیت عرض کردم میتونه معناش این باشه که عقل که قائل به قبه قابلا از آقای های سر خودش قبه قابلا بیان رو قبول نداره، ایشون میگه ممکنه شخصی که قبه قابلا بیان رو قائل باشه، حالا کلمه بیان رو بذارید کنار، اینجوری این قاعده رو تفسیر کنه در ظرف انفتا قبه عقاب بلا علمن بلا یقینن هست، در ظرف انصداد قبه عقاب بلا ظنن هست. اینجوری و نه اینکه عقل حکم میکند که زن در ظرف انصداد بیان است، که اون وقت یه مقداری اصلا تفکیرش مشکله که چجوری عقل به بیانیت، بیانیت یک جنبه لسانی داره، باید شارع هست که جعل بیانیت کنه، عقل چجوری جعل بیانیت میکنه و امثال اینا. تفسیر کلام مرحوم آخوند رو چیزی که آقای حائری میکنه یه مقدار دشوار هست آقای هاشمی میکنه، چون بیانیت روی تصوراتی که مرحوم آخوند و اینا دارن یکی از مجهولات شرعی است. عقل کمچی مجهولاتی کنده نداره. حالا از این مرحله بگذاریم و اینکه کلام مرحوم آخوند چی هست. چند تا تو کلام مرحوم آزیا اینو مراجعه کنید. مرحوم آزیا میگه ما چند مسلک اینجا میتوانیم تصویر کنیم. یکی اینکه این حجیت زن مربوط به مرحله اثبات تکلیف باشه، یکی اینکه این حجیت مربوط به مرحله اسقاط تکلیف باشه. بعد اونجایی که مربوط به مرحله اثبات تکلیف باشه به چند شکل ممکنه، 4-5 تا مسلک رو بیان میکنه. این کلام و موازیه رو ملاحظه بفرمایید. صرف نظر از این که مبنای مراد مرحوم آخوند چی باشه و مراد قوم از حکومت و کشف چی باشه، ما مسالک محتمل در منحرفی رو طرح میکنیم و ببینیم دلیل انسداد با کدوم یکی از این مسالک سازگاره. حالا اسمش تبعیض در احتیاط هست، اسمش حکومت هست، اسمش کشف هست، هر چی میخواد باشه. محتملاتی که ممکن است دلیل انسداد اون مسلک رو ایجاب کنه ما بیان میکنیم و بعد ببینیم که دلیل انسداد با کدوم یکی از این محتملات سازگاره. این رو بعد این مناسب این هست که ورای تفسیر کلام مرحوم آخوند، آخوند چی تفسیر میخواد کرده، قوم حکومت رو چی تفسیر کردن، مرحوم نایینی حکومت رو چی تفسیر میکنه، کشف رو چی تفسیر میکنه، ورای همه این بیاناتی که ما داریم ورای. حالا این نکته هم تو پرانتز بگم، آقای هم تو تقریرات آقای هاشمی هم تو تقریرات آقای حائری میگن حجیت زن به منات کشف واضحه. حجیت زن به منات کشف واضحه. به نظر میرسه حجیت زن به منات کشف هم دو جور تفسیر ممکنه بشه. یکی این که ما عقل حکم میکنه که شارع زن رو حجت به منات اماریت قرار داده، یکی اینکه عقل حکم میکنه شارع زن رو حجت به منات اصل عملی قرار داده. هر دوش تصویر داره. اینجور نیست که بنابر کشف حتما باید مثلا به منات اماریت باشه امثال اینا. این دو تفسیر اصلا خود تصویر منصد بحث رو اصلا تو تفسیر حکومت کردن، تفسیر کشف رو خیلی واضح دونستن. به نظر میرسه که تفسیر کشف هم دو جور میشه بیان کرد. اینه که حالا ما ورای این بحث که حکومت چیه، کشف چیه، تبعیض در احتیاط چیه، مسالک محتمله در بحث رو چند تصویر ممکنه نتیجه انسداد در موردش امکان داشته باشه، محتملات در نتیجه دلیل انسداد رو ذکر بکنیم، بعد ببینیم دلیل انسداد کدوم یکی از محتملات رو نتیجه میده. حالا برای این که حالا قوم کدوم یکی از اینها رو اراده کردن دیگه، بحثای تفسیر کلام قوم رو ازش به اصطلاح فارغ بشیم. این ان شاء الله
به واقعش در نظر گرفته شده چجوری میتونه به ملاک اصل عملی باشه؟
نه اصلا ممکنه کسی بگه که کاشفیتش رو در نظر نگرفته باشیم. ممکنه شخصی بگه که چی؟
زن رو انتخاب کرد.
نه یعنی ببینید نه کاشفیت لحاظ شده، ولی بحث این هست که گاهی اوقات ما میگیم که شارع این کشف ناقص به منزله کشف تام گرفته. اگر اماریت رو اینجور معنا بکنیم، اماره یعنی اونجایی که شارع کنده گفته این زن کاشف و تام، تنزیل کشف ناقص منزلی کشف تام، اینو که دیگه از دلیل انسداد در نمیاد. یه موقعی شما میگید نه اون کاشفیت رو ملاحظه کرده ولی تنزیل کشف به منزلی قطع نشده. اینی که من میخوام بگم که به من اصل عملی موردم این جهته که اگر ما اماره رو اصلا قوامش رو به تنزیل کشف ناقص به منزله کشف تام دانستیم، یه جور اینجوری هست. یکی که میگیم زن معتبره یعنی اون کاشفیت ناقصش رو شارع قبول کرده. این اینی که تعبیر اصل عملی کردن یه مقدار شاید تعبیری است که رو مبانی مرحوم ناینی هست، که مرحوم ناینی میگه که اماره اون چیزی هست که زن درش نازل منزله علم باشه. من از عرضم این هست که اگر ما اماره رو اینجور تفسیر بکنیم که اماره اون جایی هست که زن نازل منزله علم باشه، بنابر مبنای کشف لازم نیست این رو کشف کرده باشیم. همین مقدار که شارع به جنبه کشفش لحاظ کرده، این دو جور میشه تفسیر کرد دیگه. این تفسیری که وقت اگر این باشه، اون به مناطق اماریت یعنی تنزیل زن به منزله علم و خیلی سخت میشه اثباتش، یک بیانات دیگه ای باید زمینه کرد. حالا بعد عرض میکنم که چه بیاناتی هست. حالا عرض کردم عمده قضیه اینه که ورای این بحثایی که تفسیر کلام قوم چیه، بحث رو اینجور باید دنبال کرد که مسالک محتمله در نتیجه دلیل انصداد ثبوتن چیست، تا ببینیم اثباتن دلیل انصداد با کدومی که زیرا سازگاره. این بحث حالا از که کلام مرحوم آزیار ببینید یه پنج تا احتمال اینجا مطرح کرده و مسئله که از لابلای فرمایش آقای صدر هم اینجا استفاده میشه، همین مسالک رو ما دنبال میکنیم و بعد عمده اون مسالک رو متعرض میشیم ببینیم در این انصداد با کدومی که اینها سازگار هست. و سلام بالا سیدنا و نبی محمد و آل محمد.